به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم. جستجوی نیروهای امنیتی برای یافتن عامل حمله تروریستی استانبول همچنان ادامه دارد. ترکمنستان یک بار دیگر در فصل سرما صادرات گاز به ایران را قطع کرد. و حسن روحانی از افزایش همزمان آمار اشتغال و بیکاری در ایران خبر داد و روزنامه‌های طرفدار دولت از حسن روحانی و ادامه حملات روزنامه‌های منتقد به دولت دفاع کردند. یک روز پس از تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور همچنان در حال جستجو برای یافتن ضارب هستند. دقایقی پس از آغاز سال 2017 میلادی در استانبول، یک مرد مسلح با ورود به کلوب شبانه رینا به حاضران شلیک کرد و دست کم 39 تن را کشت و 10 نفر را زخمی کرد. فرماندار استانبول تروریستی بودن این حمله را تایید کرده است. اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، یک دختر 18 ساله اسرائیلی و یک بلژیکی در میان کشته شدگان هستند. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده است. گروه خلافت اسلامی یا داعش و برخی گروه‌های تندروی کرد مسئولیت حملات جداگانه را پذیرفته بودند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله اخیر را بر عهده نگرفته است. شرکت ملی گاز ایران تایید کرده است ترکمنستان به دلیل آنچه اختلاف بر سر بدهی گازی اعلام شده، صادرات گاز به ایران را متوقف کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که روز یکشنبه در سایت رسمی شرکت ملی گاز ایران منتشر شده، از مردم خواسته شده است به دلیل قطع واردات گاز از ترکمنستان در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. شرکت ملی گاز ایران یادآوری کرده که رفتار مشابه ترکمنستان در سرمای سال 86 موجب شد دولت وقت ایران افزایش 9 برابری قیمت گاز را بپذیرد. ترکمنستان ادعا دارد ایران بابت واردات گاز طی سالهای 86 و 87 در مجموع نزدیک به 2 میلیارد دلار بدهی دارد، اما تهران این ادعا را نپذیرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک شنبه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد در 2 سال گذشته سالانه حدود 704 هزار شغل ایجاد شده است. حسن روحانی که عملکرد دولت وی در زمینه ایجاد اشتغال مورد انتقاد بوده، با اشاره به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد گفت از سال 85 تا سال 90 هر سال حدود 14 هزار شغل ثابت ایجاد شده است. به گفته آقای روحانی بیکاری هم تراکم بیشتری یافته است. رئیس جمهوری ایران پذیرفت که همزمان با بالا رفتن سطح اشتغال، شمار متقاضیان شغل نیز رو به افزایش بوده است. آقای روحانی در این گفتگو با تاکید بر اینکه اشتغال مهمترین موضوع امروز کشور است گفت میتوان در فضای مجازی برای جوانان اشتغال ایجاد کرد و در این راستا باید سختگیری درباره شبکه‌های اجتماعی کمتر شود. منتقدان دولت حسن روحانی با زیر سوال بردن آمارهای اقتصادی دولت او را به توجه بیش از حد به سیاست خارجی متهم می‌کنند. سخنان جدید حسن روحانی همچنان با واکنش‌های مثبت و منفی روزنامه‌های طرفدار و منتقد دولت در صبح دوشنبه روبرو شده است. مدیر کل اجتماعی استانداری تهران خواستار عقیم شدن زنان معتاد کارتون خواب با رضایت خودشان شد تا به گفته او جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود. سیاوش شهریور روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده 20% از زنان معتاد کارتون خواب مبتلا به ایس هستند که با تن فروشی انواع بیماری ها را گسترش می دهند و بچه های بی سرپرست حاصل از این روابط فروخته می شود. موضوع عقیم سازی معتادان بی خانمان پس از انتشار گزارش های مربوط به گورخوابی در گورستان نصیرآباد در شبکه های اجتماعی مطرح شد و واکنش های منفی زیادی را به دنبال داشت. این بخش خبری در همینجا به پایان رسید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
آیا ازدواج راه حل مناسبی برای برطرف کردن نیازهای جنسی کودکان است؟ با من رویا کلمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هفته گذشته از ازدواج دختر بچه ها گفتیم.
اونا میدونستن من 10 سالمه، میتونستن اجازه بدن یه ذره بزرگ بشم حداقل.
و از تلاشایی گفتیم که برای تغییر قوانین در ایران در حال رخ دادن است.
قانون ایران در بخش مسائل مربوط به سن مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای افراد زیر 18 سال به گونه است که حتی این افراد رو در معرض مجازات اعدام قرار میده.
همینطور به نگاه برخی از مسئولان به تغییر قوانین پرداختیم.
نگاهشون به دختران جوان کشور مثل نگاهی که به نباتات و گیاهان دارن.
در طول هفته گذشته تعدادی از شما مخاطبان صدای دیگر نیز با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید.
خیلی مشکله، یعنی واقعا خبرنگار اگر داری خبرنگار بیا ببینه چه ظلمی در باره کودکان میشه. فقط باز چشمای خودتون بیا ببینه. اما خیلی درد دارم که بگم که اما نمیتونم بگم.
و تعداد زیادی از مخاطبان این برنامه در صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا هم نظراتشون رو در مورد ازدواج دختر بچه‌ها و قوانین مربوط به اون مطرح کردند. از جمله فردی که خودش رو یاقوت معرفی کرده نوشته: نمیشه گفت برای همه بچه‌ها ازدواج زود هنگام چیز بدیه. بهتر بگیم ازدواج زوری در هر سن و سالی بده، ولی وقتی یک بچه به بلوغ زودرس رسیده چه کار میشه کرد؟ علاوه بر یاقوت، تعداد دیگری از مخاطبان رادیو فردا نیز این مسئله رو مطرح کرده بودند. موضوع تامین نیازهای جنسی کودکان زیر 18 سال در حالی داره مطرح میشه که سن ازدواج در ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تعیین شده. در همین حال آمار نشون میده که سالانه تعداد زیادی ازدواج زیر سن قانونی، یعنی حتی زیر همین 13 سال تعیین شده هم به وقوع میپیونده. ازدواجهایی که برخی از اونها با هدف تامین نیازهای جنسی کودکان و اصطلاحاً جلوگیری از به گناه افتادن اونها صورت میگیره. اما آیا ازدواج تنها راه حل تامین غریزه جنسی کودکانه؟ این پرسش رو با حسین عازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در میون گذاشتم و او با ترسیم نقشه‌ای از وضعیت موجود به اون پاسخ داد.
خب میدونید که کودکی با بلوغ جنسی خاتمه پیدا نمی‌کنه، یعنی ممکنه بلوغ و نیاز جنسی در فرد ایجاد بشه اما فرد هنوز کودک باشه، به این مفهوم که بنا به تعاریف مثلا زیر 18 سال باشه. نکته دوم اینه که مادام که فرد کودک هست نمیتونه مسئولیت‌های اجتماعی بپذیره، یعنی مسئولیت از او ساقط به دلیل کودک بودنش، به همین دلیل نمیتونه گواهینامه بگیره، نمیتونه رأی بده و به همین دلیل نمیتونه ازدواج بکنه. برقراری رابطه جنسی هم از همین قبیله.
اما نکته‌ای که نمیشود به آن بی‌توجه موند به وجود آمدن نیازهای جنسی پیش از پایان دوران کودکی، یعنی 18 ساله. موضوعی که حسین غازیان معتقده ممکنه به دلایل بیولوژیک، اقلیمی و یا فردی به وجود بیاد. با این همه حسین غازیان به موضوع تشدید این نیاز در جامعه ایران هم اشاره میکنه و میگه
از طریق پدیده پلاستیک سکس به معنی سکس تجسمی، یعنی سکسی که به هر حال ما در فضای عمومی تصاویرش، اطلاعاتش و تحریکاتش رو باش روبرو هستیم، من جمله کودکان.
در کنار همه این موارد، بر اساس قوانینی که در بسیاری از کشورهای جهان جاری است، برقراری رابطه جنسی میان کودکان و بزرگسالان بالاتر از 18 سال جرم تلقی میشه. با در نظر گرفتن همه این موارد به سوال اصلی برمیگردیم: یک کودک چطور میتونه نیاز جنسی خودش رو برآورده کنه؟ حسین غازیان:
خب یک راهش که معمول جامعه ها بوده پنهان کردن یا سرکوب این نیاز بوده، ولی میتونیم که این نیاز یا به شکل دیگری سر برمیاره یا به شکل دیگری پاسخ داده میشه. یک راهش اینه که کودک با کودک دیگری در ارتباط جنسی باشه و از طریق رابطه انسانی با کودک دیگری نیازهای جنسی خودش رو برطرف کنه. این اتفاقی که در عمل رخ میده در جامعه های مختلف متفاوته. در جامعه ما هم با وجود همه تدابیر انضباطی که گذاشته میشه روی زن و مرد، به هر حال میدونیم که چنین اتفاقاتی میفته، ممکنه در حد جامعه های دیگه نباشه. نکته دومی که ممکنه که افراد، یعنی کودکان، بتونن نیازهای جنسیشون رو از طریق بسیار غیر انسانی بدون دخالت عنصر انسانی برطرف کنن، این هم یک راه دیگه‌ست. راهی که جامعه ما در پیش گرفته این است که تنها انگار این از طریق ازدواج برطرف میشه. وقتی از صحبت از ازدواج میکنیم، یعنی ما قبول میکنیم که کودک مسئولیت هایی رو بپذیره در حالی که هنوز کودک است. این تناقض ماجراست و مشکل از اینجا شروع میشه.
اما کودک زیر 18 ساله‌ای که تنها راه تامین نیازهای جنسیش در ایران ازدواج قرار داده شده، چطور باید از این شیوه استفاده کنه؟ در قوانین ایران بیش از 300 ماده قانونی به مبحث ازدواج و طلاق اختصاص پیدا کرده، قانونی که در اون از ملزومات خواستگاری تا جزئیات طلاق توجه شده. با این همه، مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا معتقده که مهمترین و اصلی ترین تکلیفی که قانون بر عهده زن قرار داده رابطه جنسی هست. این قانون شامل همه دختران بالاتر از 13 سالی میشه که وارد عقد نکاح شدن.
ارتباط جنسی نخستین و مهمترین رابطه و تکلیفیه که قوانین ایران در برابر زن و مردی که با هم ازدواج میکنن، حالا در هر سنی که باشن، قرار میده. طبیعی است که این تکلیف برای دختران و برای زنان با شدت بیشتری در قوانین ایران برش تأکید شده.
به گفته فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، 42,000 ازدواج زیر 18 سال در کشور ثبت شده که تعداد زیادی از اونها در سنین زیر 13 سال هستند. مهرنگیز کار میگه که این دختران غیر از لزوم تمکین به نیازهای جنسی همسرانشون باید موارد دیگری رو هم رعایت کنن.
عبارت است از اینکه مثلا بچه دار که میشن نسبت به فرزند خودشون هیچ گونه ولایتی ندارن، حق سرپرستی ندارن و تصمیمات مهم در مورد فرزندان رو پدر به عهده داره، هرچند که در قانون نیامده، ولی تکالیف مربوط به مدیریت خانه از هر حیث با زنان هست. اگر که شانه خالی کنن طبعا تبدیل میشه به اختلافات سنگین بین زن و شوهر.
در خانواده هایی که پایبندی های مذهبی بیشتری وجود داره، محدودیت ها از این هم بیشتره.
خروج زن از خانه باید حتما با رضایت شوهرش انجام بشه، یا حتی اگر بخواد کار بکنه خارج از خانه باید رضایت شوهر رو داشته باشه. بچه داری تکلیف عمده مادران هست، هرچند که در قانون خیلی صریح بهش پرداخته نشده باشه، و بسیاری مسائلی که در ارتباط قرار میگیره با محدودیت هایی که شریعت برای زنان در نظر گرفته.
حالا پرسش اینجاست که اگر گروهی از کودکان نیاز جنسی داشته باشند و نخواهیم این نیاز را از طریق ازدواج برطرف کنیم، چه راهی پیش روی ماست؟ حسین غازیان میگوید برای این مسئله راه حل فوری وجود ندارد.
یه بخشش تغییر همین قوانینه. خب این قوانین وقتی با اوضاع احوال زندگی آدم ها تطبیق ندارن باید تغییر کنن. قانون باید در خدمت آدم ها باشه برای تنظیم روابط اجتماعیشون، همونطور که قوانین به اصطلاح شرعی همینطور بوده یک زمانی، چون اونها هم قوانین عرفی زمان خودشون بودن و نیازهای مردم اون زمان رو به اون شیوه برطرف میکردن. خب نیازها تغییر کرده، روابط مردم تغییر کرده، قانون هم میتونه و باید تغییر کنه. قانون چیز مقدسی نیست، قانون الهی اسلامی هم الهی نیست، بلکه عرفی است. این چیزی که فقها میگن در تحت عنوان قوانین امضایی ازش یاد میکنن.
مهرنگیز کارم و معتقده که تا زمانی که قوانین شرعی پا به پای قوانین مدنی اعتبار داره، راه حل قانونی هم مشکل رو حل نمیکنه.
متاسفانه عقد شرعی به تنهایی موجبات ازدواج دختران زیر سن رو فراهم میکنه، به این معنی که در مواردی که اینا کشف میشه و یک مشکلی به وجود میاد، این ازدواج رو باطل اعلام نمیکنن، چون عقد شرعی بوده، هرچند که ثبت نشده. اگر هم مجازاتی وجود داره، به خاطر این است که عقد ثبت نشده، نمیان اعلام کنن که این رابطه باطله، مخصوصا وقتی که ولی امضا کرده باشه. به همین دلیله که هر چقدر که سن ازدواج به صورت قانونی بالا ببرن، که البته بسیار حرکت خوب و مناسب و مثبت و لازمی هست، ولی معلومه که این خطر همواره تهدید میکنه دختر بچه ها رو، مگر اینکه در اون قانون اضافه بکنن که حتی اگر عقد شرعی اتفاق افتاده باشه، موجبات ابطالش فراهمه، برای اینکه اینا برخلاف قانون عمل کردن.
حسین غازیان هم تنها مسئول تغییر شرایط رو قانون و حکومت نمیدونه و بخشی از مسئولیت رو بر دوش مردم قرار میده.
آمادگی خود افراد، خانواده ها، جامعه، تعلیم دهندگان برای اینکه این نیازها رو به رسمیت بشناسن و فکر کنن خب چطور این نیازها باید برطرف بشه. مادامی که این معنهای اخلاقی نادرست در مورد برطرف کردن نیازهای جنسی وجود داره، کماکان این مشکل وجود خواهد داشت و این نیازمند پذیرش رفع محدودیت‌های اخلاقی است که ما بی‌دلیل روی نیازهای انسانی گذاشتیم و فقط عواقب سوءش رو تحمل می‌کنیم.
پس از این هم به موضوع ازدواج و دختر بچه‌ها خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.